ساعت 23:11 شب به وقت ایران است. این صدای رادیو فرداست. انفجارهای پیاپی در بازار بغداد ده‌ها کشته بر جای گذاشت. رمان کلونل محمود دولت‌آبادی نامزد نهایی جایزه ادبی سوئیس شد. و یک نماینده مجلس ایران میگوید بریتانیا برای اعتمادسازی باید سفارتش را در تهران بازگشایی کند. سلام، بابک غفوری آذر هستم، همراه شما در این بخش خبری از رادیو فردا. انفجار خودروهای بمب‌گذاری شده که برخی کافه‌ها و مراکز خرید را در بغداد هدف گرفته بود، بیش از 60 کشته بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، رشته انفجارهای روز شنبه در بغداد 8 نقطه مختلف اما نزدیک به یکدیگر و نیز یک پاسگاه ایست و بازرسی را هدف گرفته بود. اواسط هفته گذشته نیز رشته انفجارهایی در بغداد که به القاعده نسبت داده شد جان بیش از 30 تن را گرفت. دوره تازه خشونت‌ها در عراق پس از آن شدت گرفته است که روز آخر تیر ماه نیروهای القاعده توانستند با حمله به زندان ابو غریب در بغداد صدها تن از زندانیان نیروهای خود را از زندان آزاد کنند. رمان کلونل محمود دولت‌آبادی به عنوان یکی از 5 نامزد نهایی جایزه معتبر ادبی سوئیس معرفی شد. وبسایت بنیاد یان میخالسکی که برگزار کننده جایزه میخالسکی است، روز شنبه نام 5 اثر داستانی را به عنوان نامزدهای نهایی این جایزه در سال 2013 معرفی کرد که رمان کلونل و نام محمود دولت‌آبادی پیشاپیش آثار 4 نویسنده دیگر به چشم می‌خورد. رمان کلونل پیش از این نیز نامزد جایزه ادبی آمریکا برای بهترین کتاب ترجمه به زبان انگلیسی شده بود. به برنده جایزه میخالسکی یا جایزه ادبی سوئیس 50,000 فرانک این کشور اهدا خواهد شد. و یک عضو کمیسیون فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی میگوید بهترین کار برای بهبود روابط تهران و لندن اعلام آمادگی بریتانیا برای بازگشایی هرچه سریعتر سفارتش در تهران است. به گزارش خبرگزاری مجلس شورای اسلامی، عوض حیدرپور نماینده شهرضا روز شنبه با اشاره به نامه نخست وزیر بریتانیا به رئیس جمهوری اسلامی ایران گفته است که بازگشایی سفارت بریتانیا از آن جهت اهمیت دارد که آنها سفارت خود را در تهران تعطیل کرده و رفتند و اگر بازگردند به طور طبیعی جمهوری اسلامی ایران نیز در اقدامی متقابل سفارتش را در لندن باز می‌کند. آذر ماه سال 90 گروهی که خود را دانشجوی بسیجی می‌خواندند به سفارت بریتانیا در تهران حمله کردند و با ورود به ساختمان سفارت بخشی از ساختمان را تخریب کردند و اسناد و مدارک این سفارتخانه را به آتش کشیدند. و با این خبر این بخش را به پایان میبریم. با در بخش خبری که رئیس هیئت انجمن صنفی پرورش دهندگان مرغ گوشتی حل نشدن مشکل تامین دان تیور را دلیل افزایش 5% قیمت مرغ در هفته گذشته دانسته است. نوبت به بازپخش برنامه هفتگی دریچه میرسه. برنامه هفتگی رادیو فردا پیرامون موضوعات حقوق بشری که همکارم مهتاب وحیدی راد اون رو تهیه میکنه. پیش از شنیدن این برنامه من بابک غفوری آذر از شما خداحافظی میکنم و لحظات خوش را براتون آرزومندم.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه
سلام، من مهتاب وحیدی راد با شما همراه هستم تا در بخش دیگری از دریچه با هم نگاهی داشته باشیم به وقایع حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با بیانیه سازمان عفو بین‌الملل و درخواست این نهاد از حسن روحانی رئیس جمهوری ایران برای رسیدگی به وضعیت حقوق بشر در ایران. هفته پیش همزمان با آغاز دوران ریاست جمهوری حسن روحانی، عفو بین الملل با انتشار بیانیه‌ای از او خواست برای وضعیت حقوق بشر در ایران اقداماتی مشخص و فوری انجام دهد. عفو بین الملل از جمله نهادهای حقوق بشری است که طی سالهای اخیر بارها از وضعیت حقوق بشر به خصوص آمار بالای اعدام در ایران انتقاد کرده است. دروی دایک مسئول بخش ایران در سازمان عفو بین الملل در این باره میگوید:
ما فکر میکنیم که نباید فرموش بکنند چی اتفاق افتاده در فضای انتخابات رئیس جمهوری سابق که از اون زمان تا حال به چه سطح سرکوب در ایران اجرا میکنه دولت ایران. ما فکر میکنیم که وضعیت حقوق بشری ایران در یک بحران میباشه که باید درستش بکنند.
سازمان گزارشگران بدون مرز هفته پیش با انتشار بیانیه‌ای از آنچه که شرایط غیر انسانی در زندان‌های ایران برای فعالان رسانه‌ای نامیده به شدت انتقاد کرده است. این نهاد بین المللی حقوق بشری با انتقاد از شرایط نگهداری مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد، رهبران مخالفان در ایران، نسبت به وضعیت سلامتیشان ابراز نگرانی کرده و خواستار پایان حصر خانگی آنها شده است. گزارشگران بدون مرز همچنین نسبت به وضعیت سلامتی ابوالفضل عابدینی، زندانی سیاسی محبوس در زندان کارون اهواز، و حسین رونقی ملکی، وبلاگ‌نویس محبوس در زندان اوین هم ابراز نگرانی کرده است. خسرو و مسعود کردپور، دو برادر روزنامه‌نگار کرد که از حدود 4 ماه پیش در بازداشت هستند، اولین جلسه دادگاهشان روز دوشنبه 14 مرداد ماه در دادگاه انقلاب مهاباد برگزار شد. اتهام این دو روزنامه‌نگار اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، تبلیغ علیه نظام، نشر اکاذیب، تشویش از خان عمومی و توهین به رهبر عنوان شده است. کمال حسینی، روزنامه‌نگار در کردستان و خبرنگار آژانس خبری مکریان، و توضیحاتی بیشتر درباره جلسه دادگاه این دو برادر روزنامه‌نگار.
تقریباً 260 صفحه‌ای براشون تشکیل دادن از موارد متعدد. ابتدا خسرو از اتهامات وارده خودش دفاع کرد و گفت من به صرف خبرنگار بودنم اینجا حضور دارم. اسناد و مدارکی دال بر خبرنگار بودنش ارائه کرد به ریاست دادگاه و گفتش که تمام مطالبی که در آژانس خبری مکریان منتشر شده در چارچوب قانون مطبوعات بوده و مسئولم اشاره کرد به فصل 3 قانون اساسی و اینکه به عنوان یک روزنامه‌نگار وظیفه داشته نسبت به ایرادات و انتقاداتی که به عملکرد مسئولین در منطقه داشته اینا رو بازتاب بده. ایراد گرفتن که شما چرا این انتقادات رو به رسانه‌های خارجی انتقال دادین؟ ایشون هم در جواب گفتن که ما هر رسانه چه از داخل چه از خارج با ما تماس گرفته به عنوان روزنامه نگار مستقل ما بهش جواب دادیم. حالا اینکه رسانه‌های داخلی کمتر با ما تماس گرفتن، خب رسانه‌های داخلی مجبورن خود سانسوری کنن.
به گزارش منابع کرد، قاسم احمدی، روزنامه‌نگار اهل مهاباد، به اتهام تبلیغ علیه نظام به 4 زندان محکوم شد. قاسم احمدی سردبیر فصلنامه دانشجویی رژف بود که 1.5 پیش توقیف شد. بر اساس آخرین آمارهای منتشر شده توسط گزارشگران بدون مرز، همکنون بیش از 50 روزنامه‌نگار و وبنگار در ایران زندانی‌اند. رضا معینی، مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز، درباره روزنامه‌نگاران زندانی اینطور میگوید:
به طور واقعی در ایران امروز بیش از 54 روزنامه‌نگار به مدار در زندان هستند. تعدادی از این افراد در دوره اول، سالهای اول دوره ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد در زندان بودند، مثل عدنان حسن‌پور، مثل آقای کبودوند و مثل دیگر زندانیانی که همچنان احکام پشت سر احکام میاد و روی محکومیت هاشون، مثل حسین رونقی ملکی که همچنان زندانی است و بیمار است.
ابوالفضل عابدینی زندانی سیاسی که دو هفته پیش از زندان اوین به زندان اهواز منتقل شد به گفته خانواده‌اش از همان زمان دست به اعتصاب قضا زده. ابوالفضل عابدینی به اتهام تبلیغ علیه نظام از طریق مصاحبه با رسانه‌های خارج از کشور و ارتباط با دول متخاصم جمعاً به 12 سال زندان محکوم شده و از 4 سال پیش تا کنون در زندان به سر می‌برد. آنطور که ساره ایوازی مادر این زندانی سیاسی میگوید انتقال فرزندش به زندان اهواز به دلیل شهادت‌های او درباره وجود آثار ضرب و شتم روی بدن ستار بهشتی صورت گرفته است.
حالا اتفاقا که قضا نخورد، اولش زندان اهواز قارون، بعد نمی‌دونی اگر مشکلی براش پیش اومد خود داستان تهران اطلاعات خونش تو جرده نشونه. کسی چیزی به من نگفت. من خودش گفت که به خاطر شهادت ستاره بهشتیه. چی دونی؟ میگه شهادت دو. همین.
دو هفته از بازداشت مریم شفیع‌پور فعال دانشجویی دانشگاه بین المللی قزوین می گذرد در حالی که علت بازداشتش هنوز نامعلوم است و او تنها در تماسی تلفنی با خانوادهش گفته که در زندان اوین نگهداری می شود. از بازداشت پژمان ظفرمند فعال سیاسی و از اعضای ستاد انتخاباتی محمد رضا عارف هم حدود 2 ماه می‌گذرد و تلاش خانواده‌اش برای ملاقات و اطلاع از وضعیت پرونده او به هیچ نتیجه‌ای نرسیده است. به گزارش وبسایت کلمه، پژمان ظفرمند در سلول انفرادی بند 240 اوین نگهداری می‌شود. از بازداشت احمد عسکری فعال دانشجویی دانشگاه تهران 1.5 ماه می‌گذرد و او در این مدت نتوانسته با خانواده یا وکیل مدافعش ملاقاتی داشته باشد. فائزه هاشمی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی روز 4 شنبه در رابطه با پرونده دیگر در دادگاه انقلاب تهران محاکمه شد. پرونده‌ای به اتهام اخلال در نظم زندان. رأی دادگاه هنوز صادر نشده اما وکیل مدافع او گفته اگر از رأی صادر راضی نباشند به آن اعتراض خواهند کرد. خانم هاشمی پیشتر هم به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام مدت 6 ماه زندانی بود. 5 زندانی سیاسی اهل تبریز از 1 ماه پیش در اعتراض به روند دادرسیشان دست به اعتصاب قضا زدند و به گفته خانواده هایشان هنوز در اعتصاب قضا هستند و وضعیتشان نگران کننده است. محمود فضلی، آیت مهرعلی بیگلو، لطیف حسنی، بهبود قلی‌زاده و شهرام رادمهر هر کدام به تحمل 9 سال زندان محکوم شدند و اتهامشان تبلیغ علیه نظام از طریق عضویت در گروهی با نام یعنی گاموه عنوان شده است. نقی محمودی وکیل پیشین محمود فضلی یکی از این 5 زندانی در این باره بیشتر میگوید.
حکمی که برای این 5 نفر در نظر گرفته شده حکم خیلی سنگینی است که کمتر سابقه داشته و فرجام خواهی وکلای این 5 زندانی سیاسی آذربایجانی منتهی به هیچ نتیجه نشده است.
عادل سیمری، مجید باوی و محمد جابری 3 فعال مدنی اهل اهوازند که 3 ماه پیش بازداشت شدند و از آن زمان تا کنون در بازداشتگاه اداره اطلاعات اهواز نگهداری می شوند. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران با انتشار این خبر نوشته که از اتهام و جزئیات پرونده این افراد هیچ اطلاعی در دست نیست و وضعیتشان نامعلوم است. 4 تن از دراویش گنابادی اهل کوار روز 3 شنبه در دادگاه عمومی این شهر محاکمه شدند. محسن اسماعیلی، ابراهیم بهرامی، محمد علی صادقی و محمد علی دهقان متهم شدند به محاربه، شرکت در تجمعات به قصد براندازی و تشکیل گروه تروریستی علیه نظام. طی چند هفته گذشته برای 11 تن از دراویش گنابادی در دادگاه‌های انقلاب شیراز و تهران احکامی معادل 1 تا 10 سال زندان صادر شده. مصطفی آزمایش از سخنگویان دراویش گنابادی در پاریس و جزئیات بیشتر در این باره.
یک زنجیره ای از اتهامات واهی و بیپایه و غیر مستند ظرف این 8 سال به درویشان وارد شد. اونها رو به انواع اتهام های مختلف متهم کردن، اهم از محاربه گرفته تا اختلال در نظم عمومی، به هم زدن امنیت ملی، توهین مقام رهبری و غیره، با هدف از پا درآوردن اراده درویش ها بر سر پافشاری بر اعتقادات خودشون.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.